أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه هجر را تقدیم می‌داریم. آیه این که در ادامه آیات پیشین تلاوت شد آیه شماره 10 و انشاءالله آیات بعد از آن که بازگو خواهد شد. همان گونه که ملاحظه فرمودید در آیه 6 خواندیم و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. بسیار وقیحانه و گستاخانه میگویند کسی که بر او ذکر نازل شده است هر آینه تو مجنونی و اتهام جنون رو به پیامبر مکرم اسلام وارد میکرد. توضیح داده شد در اونجا قبل از بحث نوبت قبل که صیانت قرآن از تحریف بود، در بحث قبل از آن اشاره کردیم چه جنونی، آیا چه سوء رفتاری از پیامبر دیده شد تا 40 سالگی و بعد از 40 سالگی کوچکترین قماری بر ساحت شخصیت او دیده نشد. سخنی خلاف منطق و عقل، رفتاری غیر عاقلانه هیچ کجای تاریخ و هیچ دوست و دشمنی از او ننوشت و درج نکرد جز صداقت و امانتی که برخاستگاه آن عقل سلیم است. و اول ما خلق الله العقل و اول ما خلق الله نوری. توضیح دادم خدمت دوستان که به بیان اون جوهر حقیقی عقل و عقلانیت در سیمای نازنین به وجود و مبارک نبی مکرم اسلام ظهور و بروز در آفرینش پیدا می کند. اما از باب تعلیق الحکم علی الوصف، مشعرون بالعلیه، که این قاعده ایست در ادب، مشخص میشه اینها چی دارن میگن. قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر، تمام گیر اینها به تعبیر امروزی ما به اون ذکره. اینها جنون رو ذکر میدانند، یعنی اینکه شما آمده و میگویی در این کتاب جعل الاله الها واحدا ان هذا لشیء یراد ان هذا لشیء عجاب. اینکه قل هو الله احد از نظر ما جنون است، یعنی اینها به توحیدی که پیامبر ساز کرده است و میگوید و محتوای دیگری که الان اشاره میکنم این اتهام رو وارد میکنند و میزنند. حالا برای اون که تسلای خاطر پیامبر باشد و تبیین دقیقی به سیر زمان نبوت و تاریخ نبوت، خداوند یه چند آیه رو به این بحث اختصاص میدهد. فرمود ولقد ارسلنا من قبل کفیشی الاولین. پیامبر می دانید که ما قبل از شما هم رسولانمون رو فرستادیم. فیشی الاولین، شیع جمع شیعه است، در شیعه های اولین ما فرستادیم رسولانمون رو. قصه ارسال رسول و آمدن پیامبران الهی به درازای تاریخ این نسل و این انسان است، به دلیل این که خداوند سبحان هنگامی که این وجود و این انسان رو به ساحت هستی زیبا آفرینش آورد، هدایت اون رو هم تضمین کرد. یعنی این که باید این انسان هادیان، معلمانی داشته باشد که به سرمنزل مقصود رهنمون کنند اون رو. هدایت الهی یا از طریق درون انسان از فطرت و عقل است، یا برون هادیان و معلمانی که جوشنده عقل درونی انسان و به تعبیر امیرالمومنین در نخست خطبه نهج البلاغه یثیر لهم دفائن العقول، می آیند تا گنجینه های عقلانی درون انسان رو پویا و جویا کنند و به صراط هدایت او را رهنمون. ولقد ارسلنا من قبل که، این سنت قبل از تو بوده است. حالا به انضمام این که من این جمله را عرض کنم بعد مشخص میشه اون پیام. فی شیعه الاولین، در تمام شیعه های اولین، و حال این که ما یعتیهم من رسول الا کانو بهی یستهزئون، آن چه به تو گفتن پیامبر نه اولین است و نه اینکه سابقه آغاز اون به شما باشد، بلکه در تمام سیر نبوت پیشین همین رویه رذیلانه مورد عمل بوده است. اما این یکی دو واژه داره که حاجت به توضیح است. فرمود فی شیع الاولین، اشاره کردم کلمه شیع جمع شیعه است. ریشه این کلمه از ماده شین یه عین شیعه گرفته می شود. یه معنای لغوی است و یه معنای اصطلاحی در پس کلمه شیعه با اون اصطلاحی که امروز ما می شناسیم و به کار می بریم، یعنی در اسلام. از جهت لغت کلمه شیعه و مشتقات اون هر کجا که به کار برده می شود به معنای تقویت است. هیزم ریز رو می ریزید، موجب افروختن و تقویت آتش می شود و شعله فزون می گردد. به اون هیزم ریزی که می ریزید و آتش می گیرد و شعله می افروزد شیاع گفته می شود در لغت عرب. به همون هیزم های ریزی که در فارسی فروزینه می گوییم. فروزینه چه واژه زیبای لطیفی است. فروزینه در کلام عرب به اونها شیاع گفته می شود. یه خبریست، یه نفر، دو نفر، ده نفر میگن، اما یه مرتبه هر کجای تهران میرید همین خبر داره گفته میشه. به این خبر میگویند شیاع پیدا کرد، شایعه شد، یعنی تقویت یافت. هنگامی که کسی عزیزی از دست داده است، برای تقویت دل او و تسلای او به دستور شریعت، دوستان گرد میان این جنازه رو بر سر دست میگیرن و در مقصد نهایی دفن میکنن. به این عمل تشییع جنازه میگویید که دل صاحبان جنازه رو تقویت میکنید. میهمان به خانه شما میآید، یه چند روزی رو اقامت کرده است، گمان میکند که بر شما سخت گذشته است بودن او. هنگامی که داره میره از منزل شما برون، توصیه میشود در شریعت شما راه نکنید او را، برید همراهی کنید، گام بردارید، یه مسیر رو با اون طی کنید، مشایعت کنید او را، به دلیل اینکه دلش رو گرم کنید. گمان نکنه که این میهمانی و آمدن او برای شما گران تمام شده است و زحمت بوده است. تمام این اشتهاقات این رو نشان میدهد. با همین ریشه کلمه شیعه در لغت یعنی جماعت تقویت کننده متحد، اون گروهی که پیوستگی دارند و تقویت می کنند، یک فکری رو، مرامی رو، حتی رهبری رو و جلوداری رو به اونها شیعه گفته می شود. این معنای لغوی این واژه است. به همین خاطر در استعمالات هم می بینیم همینطور گفته می شه. یعنی هر کسی که کسی را تقویت می کند در لغت عرب به او شیعه یا اون کس می گویند. این ندای دلنشین و تکان دهنده سید الشهدا از پس ادوار و زمان امروز به گوش من و شما در این صبح چهارم محرم می رسد که هنگامی که داره می تازد فرزند فاطمه یک تنه به این سپاه گرج، یک بار برای تضعیف قلب او حمله به خاندان او آغاز می شود، به خیام او آغاز می شود. حسین فریاد برمی آورد یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون الموت فکونوا احرارا فی دنیاکم. ای شیعیان آل ابی سفیان، اگر دین ندارید و اعتقاد به فردا ندارید، مرد باشید در زندگیتون، با من مبارزه کنید، با نوامیس من چه کار دارید؟ شیعت آل ابی سفیان یعنی تقویت کنندگان تفکر ابو سفیانی و عملی. این شیعه میشه در لغت معناش این معنای لغوی است و استعمالات دیگر که ثم لننزعن من كل شيئة ايهم اشد على الرحمن اتيا. سوره مبارکه مریم هم با همین معنا کلمه شیعه به کار برده میشه. اما ما یه اصطلاح شیعه داریم، اصطلاح نه لغت، یه اصطلاح داریم که وقتی شیعه گفته میشود در فرهنگ اسلام، شیعه کسی است؟ من قال به خلافت علی ابن ابی طالب بعد رسول الله بلا فصل. این میشه تعریف اصطلاحی شیعه. هر کسی که قائل است به خلافت علی ابن ابی طالب بعد از پیامبر بدون فاصله، نه اینکه 1، 2، 3، حالا 4، بلکه اون کسی که اعتقاد دارد که بلا فصل با همون نصوص و ادله‌ای که وجود دارد و اقامه می‌کنند، علی ابن ابی طالب جانشین پس از پیامبر است، این میشه شیعه. شیعه در اصطلاح چنین کسی است. حالا ادله این بحث دیگه بالاخره یه وقتی خدمت دوستان من همینجا عرض می‌کردم برای تحکیم باور اعتقادی این قصه، یک کتاب رو من کافی میدانم. اگر کسی صاحب علم است، صاحب انصاف است، یک کتاب کافی است، کتابی که بدون پاسخ است تا امروز، المراجعات، 112 نامه است. علامه بزرگوار سید شرف الدین لبنانی می نویسد با بزرگ الازهر مصر، یا عالم شیعی یا عالم سنی، در یک گفتمان علمی بسیار زیبا و جذاب آزاداندیشانه با هم مکاتبه می کنند و رد بدل می کنند. موضوع این مکاتبات خلافت بلافصل علی ابن ابی طالب است. کتاب ترجمه شده است امامت و رهبری امام علی در کتاب و سنت. یه دونه کتاب کافی است به نظر من برای اون که حقیقت رو در این جهت بازگو کند و روشن کند. و درود خدا بر روان چنین عالمان روشنگری که آری از جنجال و اتهام زنی و سخن به نهار با وزشتی گفتن حقایق رو برای انسانها و عقول بشریت روشن کردن و تبیین کردن. خب این نص داره، کسی که این نص رو میپذیرد میشه شیعی. البته این شیعی ممکنه بعد از پذیرش خلافت علی ابن ابی طالب بعد از رسول خدا دیگر فرزندان علی را هم بپذیرد، ممکن است نپذیرد. یعنی ممکن است امیرالمومنین به بعد دیگه جلوتر نیاد، فقط خلافت امیرالمومنین رو بپذیرد، کیسانی باشد، یعنی اعتقاد به خلافت محمد حنفیه بعد از امام علی داشته باشه. ممکنه جلوتر بیاد حضرت مجتبی و سید الشهدا رو بپذیرد، ممکن است امام سجاد رو بپذیرد، بعد از اون جلوتر نیاد، زیدیه باشد. این جماعت شیعیان یمن عمدتاً زیدی هستن، زیدیه هستن. ممکنه امام پنجم بپذیرد، بعد از آن نپذیرد، فتحی باشد. ممکن است امام ششم بپذیرد، هفتم نپذیرد، باطنیه باشد، اسماعیلیه باشد. ممکن است امام هفتم بپذیرد و بعد از آن نپذیرد، واقفیه باشد. تمام اینها جزء تقسیمات شیعه اند. همه اینها شیعه اند از اصطلاح. اما اگر اومد رسید به صاحب بقعه مبارکه طوس علیه افضل صلوات المسلم، وجود نازنین علی ابن موسی الرضا و امامت امام هشتم رو پذیرفت، دیگه تا آخر به تعبیری ادامه میده، دیگه اینجا ایستگاه بین راه نداریم، دیگه 9 و 10 و اینها رو نداریم. به این کس شیعه اثنا عشریه گفته میشه. این میشه شیعه 12 امامی و امامیه. تمام اینها میشن تقسیمات شیعه. و آمار شیعه رو که امروز در دنیا میدید، اگر میگی 400 میلیون، اگر میگی 350 میلیون، تمام اینها جزو آمار و تقسیمات شیعه هستند امروز، نه فقط شیعه اثنا عشریه. این واژه شیعه و اصطلاح شیعه در اینجا خداوند به معنای لغوی به کار برده است، لغت رو. و لقد ارسلنا من قبل که فی شیع الاولین، پیامبر در قبال تمام این شیعیان، یعنی امتهای جماعات جدی که فکرشون رو مرام خودشون رو تقویت می کردن، انبیا آمدن. و ما یعطیه من رسول الا کانو بهی از دهزون. حالا پیامبران که تو این جماعت می اومدن، هیچ رسولی ما یعطیه من رسول نکره در سیاق نفی و فید العموم، هیچ رسولی نیامد الا کانو بهی از دهزون، الا اینکه کانو بهی یستهزه اون، کانه فعل مازیش با مضارعی یستهزه اون به کار میبرد، یعنی روش اینها این بود، یه عادت بود، یه جریان بود استهزاء رسولان مستمر و متصل. واژه استهزاء را منز کنم، اشاره کنم به مضمون دعایه. کلمه استهزاء از ماده هز و هز می آید، هی حوز ز همزه، هز هز. هز در لغت به معنای سرعت، سرعت سریع لحظه‌ای. هز در لغت به معنای خورد کردن. هزعت الحطب، تبر رو بلند میکنید چوب رو خورد میکنید، میشه هز. هز و هز که یه نوشته دارن، گاهی در تلفظ ممکنه با یه فتح و زمه ای مثلا تلفظ بشن، گاهی هم یکسان، به معنای خورد کردن و سرعت است. استهزا از این ماده میاد، انگامی که انسان سریع بدون تعقل، بدون تأمل و سنجش به تحقیر و توهین به شخصیت دیگران میپردازد، نام این عمل استهزا است. و کسی که چنین میکند مستهزه است. انا کفیناک المستهزئین. پیامبر نگران نباش، تو همین سوره ما کفایت میکنیم تو را از شر مستهزئان. پس استهزا کسی که انسان عجولانه نابخردانه سری در قبال یه فکری حرکتی زود یه رفتاری انجام میده، این چیزی که متاسفانه گاه بین بسیاری از انسان‌ها متداول است، بدون سنجش بدون تأمل کاری رو به سرعت انجام دادن، به تعبیر امیرالمومنین سرعت الاسترسال لا تقال، از جملات عجیب امیرالمومنین به حکمت‌های نهج البلاغه است. سرعه با صاد، زمین خوردن، زمین خوردنی که از استرسال و کاری یک مرتبه انجام دادن پیش می آید جبران نمی شود. تیر از کمان چو رفت نیاید به شست باز. همیشه حرکات سریع عجولانه علل قاعده پایان خوبی ندارد، اونم هنگامی که همراه باشد با چه؟ با تحقیر و توهین دیگران. این چه استهزا و شومی این مطلب دیگه بدیهیست. فرمود هیچ پیامبری نفرستادیم در این شیعه و در این جماعات الا کانو بهی یستهزئون. حالا من اینجا توضیح بدم و ادامه مطلب رو بازگو کنیم خدمت دوستان عزیز. عزیزان من، بزرگواران، پیامبران برای چه می آمدند؟ انبیاء الهی نمی آمدند یه دوتا توصیه بکنن به مردم، حالا این اگه بذارید اینجا خوب است، این را بذارید اینجا خیلی عالی می شود، خیلی متشکر، خداحافظ شما. انبیاء برای یه دوتا توصیه، نصیحت، موعظه، برای دو تغییر، برای اصلاحات ظاهری جزئی، تغییراتی اینچنینی روبنایی مبعوث نمی شدند. پیامبران الهی می اومدن، مبعوث می شدن که زیر رو کنند باورهای پوسیده پوشالی توخالی را و رفتارهای ناروای غیر معقول غیر مشروع را. یعنی کار پیامبران کار زیربنایی و بنیادی، تغییر اساسی، اونی که تو قرآن از اون تعبیر به چی میشه؟ انا الی ربنا لمنقلبون. وقتی ساحران موسی با تون روز که شطرنج محبت چیدم، ماتی خود تو در بازی اول دیدم، در قبال موسی زانو میزنند و تسلیم خداوند میشن، فالقی از سحرت و ساجدین قالوا آمنا برب موسی و هارون. وقتی این صحنه پیش میاد تهدیدات فرعون شروع میشه، پاسخ اینها اینه، لا زیره، هیچ باکی نداریم، انا الی ربنا لمنقلبون، چون ما انقلاب شده تو وجودمون. انقلاب یعنی تغییر ماهیت، نه تغییر فرم ظاهری. به اصطلاح آیا نه چنج هست نه رفرم است، اینها نیست، تغییر ماهیته. انبیا میان ماهیت‌های غلط رو عوض کنند، زیر و رو کنند این بنیادهای این چنینی رو. از اون طرف متاسفانه عمده انسان‌ها در قبال تغییر، به خصوص تغییرات زیربنایی و ماهوی، مقاومت می‌کنند. عجیب، انسان‌ها در قبال تغییر مقاومت می‌کنند. مایلن همون وضع خودشون، همون حالت خودشون، همون انا وجدنا آباءنا علی امه، همون روش خودشون رو، دست به چیزی نخورد، همینطور باقی بماند.
اینو گاهی در مباحث مدیریتی ما داریم، بالاخره دیگه مدیرانی که خاصیت ریسک پذیری ندارن، اصلا تفاوت بین رهبر و مدیر رو در مباحث مدیریتی ما یکی از فرقاشو این میدونیم. رهبران روحیه تغییر و تحول و ارتقا و ایجاد اینچنینی دارن، اما مدیران میخوان وضعیت موجود رو سازماندهی کنن، برنامه‌ریزی کنن، نظارت کنن، کنترل کنن، راهبر، و هدفشون اینه که هم وضعیت خوب نگه دارن، همین وضعیت موجود از تغییر میهراسند. اما رهبران خیر، بنیاد فکریشون بر اساس تغییره و نقشش لیدر و لیدرشپ، لذا چیزی دیگه میشه اصلا در منیجمنت و مدیریت. انسان ها تغییر رو بر نمیتابند. پیامبران الهی میخوان بنیاد رو تغییر بدن، افکار رو زیر رو کنند، باورهای ناپسند رو به سخریه بکشند. لذا در قبال حرکت پیامبران الهی چی شروع میشه؟ مقاومت شروع میشه. منتها مقاومت اینطوریست، خوب دقت کنید این نکته لطیفی سرز میکنن، پیامبران الهی که میخوان مقابله کنند و با فکری، مرامی، عقیده‌ای، حزبی و گروهی، روش پیامبران الهی این بوده است که نمی اومدن اشخاص را مورد هدف قرار بدهند، افکار را، باورها را و عملکردها را به نقد می کشیدند. این جمله را همه عزیزان نوعا شنیدید، بلدید، انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال و کونو نقاد الکلام. نگاه نکنید کی میگوید، بنگرید چه میگوید. نقد کلام کنید نه نقد متکلم. به عمل نگاه کنید نه به شخص عامل. عمل کرده ها رو مورد نقد قرار بدید. یه وقتایی عرض میکردم شاید مشکلاتی که ما در گاهی گرفتار میشیم گریبانمون رو میگیره، بعد کارمون به جای نقد سازنده به مچگیری میخورد، همینه که به جای اینکه نقد عمل کنیم نقد عامل میکنیم، بعد مسئله شخصی میشه، بعد مچگیری میشه، از غرض دور میمانیم. در این صورت روش انبیاء الهی این بوده است، محتوا را، مطلب را، عمل کرد رو به نقد می کشیدن. این چه رفتاریست، این چه عملیست، توضیح دقیق بررسی. اما نقطه مقابلش، خط مقابل پیامبران الهی، این شیعه الاولینی که می گوید و فرمود ما یعطیه من رسول الله کانو بهی از دهزه اون، تا امروز همین روشه که به جای اون که فکر، گفته، مطلب مورد بررسی قرار بگیرد، شخص مورد حجمه، مورد حمله و نقد قرار میگیره. دیگه اینجا جایی است که بدانید کسی که این عمل رو میکنه توان و قدرت فکری و علمی برای مقابله با یه مبحث و ادعا و موضوع رو نداره. لذا اینجا دیگه میاد درفش رو علم میکنه، دیگه اینجا شمشیر رو علم میکنه، مقابل قلم، مقابل عقیده و فکر. این روشی است که طول تاریخ مقابل پیامبران بوده است و امروز هم هست، یعنی روش ترور شخصیت و در نهایت ترور شخص، چیزی که امروز هم داریم میبینیم الان در دنیای خودمون، آفتی که امروز جریبان جامعه اسلام رو گرفته است که واقعا بر مؤسسان اون خدا چه میکند و ریشه های اون رو مجالی میخواهد و مهتاب شبی میخواهد که ریشه های اینها از منهاج السنه بیرون کشیده بشه، از تفکرات ابن تیمیه حرانی. همه بدن، همه زشتن، همه مشرکن، همه کافرن و همه واجب القتلند جز ما. این تفکری که امروز راه افتاده است و دارید میبینید جز ننگ برای اسلام چیز دیگری در دنیای امروز نیاورد. پناه به خداوند میبریم و خداوند دعا میکنیم به آبروی سید الشهدا و این محافل و مجالس و برکات قرآن، خداوند شر این جماعت از سر اسلام کوتاه بگرداند. ابتداعا ترور شخصیت هست، اتهام‌زنی است، جوری کنیم که از شخصیت و جایگاه اینها کاسته بشه در جامعه. خب انبیا با اون شخصیت، با اون نفوذ کلام، با اون سیطره وجودی، ویژگی‌های اخلاقی که کسی نمیتونه به شخصیتشون نقدی بخونه، میخوای اینا مورد نقد قرار بدن، چی بگیم در مورد اینها؟ اولین راه استهزاء، کوچک کردنه، ما تحقیر شخصی کاری بکنیم که اینا شخصیتشون در نظر مردم خرد بشه و کوچک بشه تا اون وجاهت اجتماعیشون سقوط کنه. این روشی بود که عمل میکردن. لذا اولین چیز در قبال پیامبران الهی استهزا بود همیشه، و ما یأتیه من رسول الا کانوا به یستهزئون. حالا این سازوکارهای استهزا هر زمانی فرق میکنه. کسی بخواد تو فضای مجازی استهزا کنه با جور دیگه استهزا کنه، در بیرون بخواد استهزا کند با جور دیگری استهزا کند. اما اون روشی که ادامه پیدا میکرد این بود که بالاخره ما بگوییم که این آقا اعتدال درست شخصیتی نداره. نمیتونستن بگن نوح ابراهیم علیاذ بالله انحراف اخلاقی دارد، انحراف اقتصادی دارد. لذا هیچ کدوم از این ادعاها علیه انبیا هیچ پیامبری گفته نشد. ما بگیم که یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، بگیم یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، بگیم جناب نوح این کسانی که میبینیم ارازل و نابادی الرأی، یه آدم حسابی دور تو پیدا نمیشه، اینا اطراف تو همه افرادی هستند که در جامعه مشاغل اجتماعی درستی ندارن، ضعفا و پابرهنند، اینا کسی نیستن که گرد تو رو گرفتن. پس مشخص میشه که افراد شاخص و وجوه اجتماع به تو سر و کاری ندارند. این سیر رو به این شیوه با این سخنان ادامه دادن و بازگو کردن. حالا چه زیباست پاسخهای قرآن وقتی نوبت پیامبر میشه به این اتهامات به رسول خدا در قبال شعرش. سوره طویل قرآن میاد، به خاطر چند تا آیه پایانیش میشه سوره الشعرا. سوره مبارکه یاسین به چه زیبایی خداوند وارد این مقوله میشه. سوره مدثر بحث سحر به چه شیوهی مطرح میشه. و دیگر فرازهای قرآن، چیزی که الان همین نوبت میرسیم انشاءالله با آیاتش، بحث کهانت، کاهن بودن، خبر از موجودات شریر غیبیه داشتند و این اتهامات این جنینی. پس پیامبر استوار و محکم باشید. اگر این اتهام رو با شما زدند، ولقد ارسلنا من قبل کفیشی الاولین و ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، این اتهامات درش باز است. من خدمت دوستان عرض کردم علت انتخاب سوره مبارک احزاب در این ایام که شبها خدمت دوستان توفیقی سنجام وظیفه می کنم همین بود، همین استهزا هاست نسبت به ساحت مقدس شخصیت، اونم از حریم خصوصی پیامبر، یعنی زندگی و خانواده پیامبر، یعنی از همون ازواجه و امهاتکم که همین جماعتی که عرض می کنم یکی از پایه های فکریشون انتصاب به خالل مؤمنین هست که دیشب خدمت دوستان تبیینش رو بازگو می کردم. به روز بودن بحث مشخصه یعنی چه این مطلبی که خدا اصرار دارد در سوره مبارکه. تازه مشخص میشه، هنوز می آید که این آیه کاربرد امروزیش بهتر مشخص میشه برای ما که یعنی چه از واجه و ماتم. انشاءالله باز آیات بعدی رو در اون سوره برسیم خواهیم گفت. این اتهامات الان شایع و فراوان، نمیخوام اسم ببرم دیگه، دوستان عزیز من هستن سابقه 45 سال قبل 50 سال قبل و نوشته کتاب فلان رو دارن که جویده های اون رو الان باز میبینید این طرف اون طرف داره پخش میشه نسبت به پیامبر مکرم اسلام. این همون هست که الا کانوا به یستهزئون به شکل جدیگرش. اما با تمام این موارد پیامبر بدون این قاعده وجود دارد، این مقاومت ها در قبال این تغییر ها، در قبال این منافع، گروهی پاسداشت از منافع اقتصادیشون، سیاسیشون، باورهای اجتماعیشون، اون هندسه ذهنیشون، اینها رو مقابل تو می ایستد. اما تو محکم و قوی می ایستی و در این حال این مقاومت و این اتهام زنی موجب نمیشه که خداوند اینها رو از دریافت کلام خودش و حقیقت محروم کند. این خیلی جالبه. کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین، عجیب آیه. کذالک و این چنین، که این ذکر رو که نفرستادیم و حفظش کردیم، کذالک نسلکه، سلوک اندرون بردن، راه انداختن، جاری کردن، ضمیر نسلکه برمیگردد به همین ذکری که قبلا بود دیگه، انا نحنو نزلنا الذکر. و این چنین نسلکه، وارد می کنیم، اندرون می بریم این ذکر را، فی قلوب المجرمین، یعنی پیامبر این نسل و کهو فعل مضارع دیگه از اینجا خطاب به کی شد؟ پیامبر و مشرکان و مخاطبان از زمان پیامبر، مستهزئین حاضر وجود نازنین خاتمه انبیا محمد مصطفی. ما کاری میکنیم که قرآن تو جانها و وجود اینها بیاد، نه اینکه اینها نتونن با قرآن ارتباط برقرار کنن، این میاد تو وجودشون. نسلکه فی قلوب المجرمین، نه فقط تو گوششون، فی قلوب المجرمین. و این خیلی زیباست. من یه جمله بگم، این جمله‌ای که شما شنیدید، ان من البیان لسحر، پیامبر فرمود ان من الشعر لحکمه. یکی از وجوه سحر پیامبر اینی که اینا میگفتن سحر البیان رسول خدا بود. یعنی بزرگان قدر این جماعت، یه وقتی همینجا خدمت دوستان مکرر البته این رو من گفتم، کسانی مانند ولید ابن مغیره، کسانی مانند خود ابو جهل و اینها، وقتی میشنیدند خواندن وحی رو و آیات رو از زبان نبی مکرم، مبهوت میموندن. کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین، تکان می‌خوردند در وجود خودشون. این بیان مقتدرانه نبی مکرم، تأثیر سخن و نفوذی که انما هذه القلوب حدید و لذیذ الکلام مغناطیس، این مغناطیس سخن پیامبر وارد می‌شد تو جانها. حالا اینجا چه می‌کند دیگه؟ وضعیت اون جان که چه وضعیتی داره؟ این خوراک می اومد، آیا با این فطرت و وجود چی می کرد؟ یه جمله ای رو امیرالمومنین تو نهج البلاغه دارن که تکان دهنده است. اگر خدا به من علی عمری دهد و بمانم، تمام تلاشم را می کنم که زمین را از این شخص معکوس و جسم مرکوس تطهیر و پاک کنم. اگر خدا به من علی عمر دهد، زمین رو از این شخص معکوس، واژگون، وارونه و مرکوس و منکوس، وارونه پاک میکنن. چه کسی رو امام فرمودند؟ معاویه. و انا بذالک معاویه. امیر المومنین به معاویه میگه شخص معکوس. چه چیز معاویه معکوسه؟ معاویه بالانس زده، سرش با این است، پاش بالاست، چیش معکوسه؟ فطرت معاویه و جان معاویه باژگون شده است. همونی شده که در مثنوی خواندیم خدمت دوستان. بالاخره اون مرد عارف رفت و بالاخره اون دید مردم جمع شدن، کیستین؟ دید برادرش دیگه. اومده است تو سوق و بازار عطارها، اما تا که مقدار این عطرها رو شنیده است افتاده است. حالا میان هی بیخ دماغش میگیرن، طبق مردم گلاب نمیزنن، آمدن این هی به هوش بیارن، هیچ بدتر میشه، مدهوشتر میشه. خب این برادرش که میدونه شغل این کناسیست، چه چاهی خالی میکنن، گفت نه این چاره این با من است. آورده چیزی بیخ دماغش گرفت، یه نفسی کشید، حال اومد، بلند شد. مولوی به زیبایی این رو میگه، میگه این جاییست که فطرت چی شده؟ واژگون شده و معکوس شده. ظلم شده محبوب، عدل شده مبغوض، وفا متعفن، جفا معطر. این تمثیلی است برای فطرت واژگونی که پناه به خدا میبریم. در سوره مبارکه مؤمنون در قیامت گزارش رو میبینید که ربنا غلبت علینا شقوتنا، خدایا غالب شد به ما شقاء ما در دنیا. اعاذنا الله من ذلک، پناه میبریم به خداوند. وقتی این فطرت باژگون میشه، کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین، میفرستیم این رو با زبان پیامبر تو جان اینها. اما لا یؤمنون به، لا یؤمنون به، ایمان نمیارن. در آیات دیگر میگید و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، انکار میکنن. جهد انکاره، انکار. سوره جهد، قل یا ایها الکافرون، انکار میکنن. جهد و با حالی که واستیقنت ها انفسهم، تو ته قلبشون یقین به حقانیتش دارن. همون ولید ابن مغیره میگه من میدونم این سخن بشر نیست، این سخن جن نیست، این سخن هیچی نیست، من میفهمم این. خب چرا قبول نمی کنی؟ مگه میشه قبول کنی؟
و جهد و به ها و استیقنت ها ظلمن و علوبا. اگر بپذیریم که فردا دیگه رئیس نیستیم، اگر بپذیریم که فردا اموالمون به این شیوه نخواهد بود، تجارتمون آمده شدمون به این شیوه نخواهد بود دیگه، سیادت آقایی اقتصادی سیاسی اجتماعیمون فرو میریزد، چطور قبول کنیم؟ تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. این سرای آخرت را قرار دادیم برای اون کسانی که در دنیا اراده علو و فساد نمی کنند. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فساد. این علو و فساد که نسلکه فی قلوب المجرمین میشه لا یؤمنون به. حالا اجازه بدید این ابعادش رو کوچکتر کنم. خدا میگه ما پیامبر میخونه آیات ما، شخص خود پیامبر آیات وحی رو مستقیم میگه، تو قلبشونم میره، ایمان نمیارن دیگه. حالا از محمد علی انصاری کاری بر نیاید در خیلی از جهان، خیلی امر پیچیده ای نیست. قصه همان است که یا خواب است یا خود را به خواب زده است. اونی که خودش رو به خواب زده که بنا نیست هیچ وقت 21 توپ بزنن توب بتر کنن با قولی، بیدار نمیشه که بیدار نمیشه، چون بنا نیست بیدار بشه، چون خواب نیست که بیدار بشه، خود رو به خواب زده است. خداوند مستقیم نسلک و تو قلبشون فرو میبریم، اما لا یؤمنون به. تا آخر کار بمونید، برید بالاتر اصلا از این، پناه به خدا میبریم. اینجا قصه ها داره عزیزان. گروهی رو خداوند در قرآن گزارش میده که اینها میرن به جهنم، همه چی رو میبینن، نمیبینن عین الیقین، بلکه حق الیقین لمس میکنن. بعد میفهمد اینا رو اگر برگردونیم به دنیا، لو ردو لعادو لما نهو ان، مجدد همون روش قبلیشون رو ادامه میدن. چی این وجود انسان؟ اینه که بعد میبینید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافل. بالاترین حسن رو تو وجود انسان احسن، احسن و تقویم. پسترین پستی ها رو در وجود انسان اسفل، افعل و تفصیل سفل. این میشه قصه انسان در یه سیر بی انتهای حسن و زوال. وجود انسان در حال آمده شد تا که قبول افتد و که در نظر آید که زال که نسلکه فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به. پیام برای این در مورد کسان تو، حالا وقت خلط سنت الاولین، این قبلا در پیشینیان هم جاری به حدی که این مدعایی که عرض کردم، ولو فتحنا علیهم بابا من السما لزلوا فیه یعرجون. اگر پیامبر دری از آسمان برای اینها باز کنیم، چون در آیه بعدی هم لازم داریم عرض میکنم سما در قرآن دو معنا داره، یک سما مادی غیر مادی، یعنی یک آسمانی داریم که آسمانی است که نزل نامن از سماع ما، آب را از آسمان میفرستیم، همین سماع مادی است و ابر است و اتمسفر است و جو زمین است و همین که میبینیم. اما یه سماع داریم که یدبر الامر من السماء الى الارض، خدا از اون سماع امور را تدبیر میکند در زمین و ارض. این ارض و سماعی که مقابل همان، یعنی عالم سفلی و عالم الوی، اون دیگه عالم ماده نیست که خدا از اونجا بنشیند تدبیر کند. پس ما یه سمایی در قرآن داریم، سمای غیر مادی. بهتر بگم لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. هیچ دری از آسمان به روی ایشان گشوده نمی‌شود که وارد بهش شوند، مگر آنکه شطور از سوراخ سوزن رد شود، یعنی تعلیق بر محال، یعنی محال است این کار شدنی نیست. لا تفتح لهم، این چه در آسمانیه که باید باز باشه تا بعد انسان ها برن تو بهش؟ این ربطی به مریخ و مشتری و کهکشان و راه شیری و مجره و اینا که نداره، یه سماع دیگه است. پس ما دو سماع تو قرآن داریم، مادی و فرامادی، درست؟ فرمود لو فتحنا علیهم بابا من السما، این به دومی میخوره دیگه، اگر ما دربی از ملکوت هم به روی اینها باز کنیم. بعد فزلو فی عرجون، بگیرند شفا. زلو حرکت در روزه، مثل باتو حرکت در شبه،
روز روشن ها، آشکار، اینا برن تو این ملکوت، یعرجون، عروج کنند که ببینند حقیق و واقعیت این وحی و صدق رو. لقالو انما سکرت ابصارنا، میگن که ما رو چشمبندی کردن، اینها واقعیت نداره. لقالو انما سکرت، کلمه سکرت از ماده سین کافر سکره سکر ای صد و المعنى، این صدهای آبی سکرت الماء، جلو آب رو میبندد. میگن به همین خاطر به آنچه که جلوی نفوذ و کارکرد عقل رو در وجود انسان میگیرد چه میگوییم؟ مسکر میگوییم. از همین ماده سکر و سکر، چون صد میکنند. حالا میخواد یه خوردنی باشه عقل رو زائل کنه و مانع کار برده عقل باشه، ممکن است یه هواهایی باشه، ممکنه یه شور ثروت باشه، مال باشه، سکر المال، سکر الشباب، سکر الجاه، اینا همه سکر داره، سکر داره به تعبیر امام باقر، و ممکنه عقل انسان رو کم کارآمد کند. قالو انما سکرت ابصارنا، میگن این چشمهای ما رو جلوشو گرفتن، درست نمیبینیم، چشمندی شده با ما. بل نحن قوم مسحورون، اصلا ما سحر شدیم، اینا که واقعیت نداره، این سحر کرده که ما را به اینجا کشیده است و اینها را نشان میدهد. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، این خطبه قاسعه امیرالمومنین رو توفیق بوده است من شرح کردم در دو نوبت، دو ده جلسه، 20 جلسه است، با عنوان کارنامه ابلیس، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است، اول خطبه فی نهج البلاغه، و تمام موضوع این خطبه شیطان شناسی است، تمام موضوع این... نداریم متن در اسلام به این مقدار، به این پهناورزا، عجیب این کارنامه ابلیس. آخر این خطبه امیرالمومنین میگه، اومدن گفتن آ تو پیامبری، ما قبول نداریم قرآن معجزه تو باشد، بگو این درخت، همین درخت کناری که وسوسه است، بگو این حرکت کنه بیاد جلو. این نص صریح گزارش امیرالمومنین در نهج البلاغه خطبه قاصه. پیامبر رخصت گرفتن، خطاب رسید جبرئیل، آمین، کار انجام بده پیامبر. دستون درخت آمد، گفتن که نه نمیشه، نصفش بگو برگرده، نصفش بماند قبول کنیم. چشم. پیامبر گفتن نصف درخت برگشت، نصف ماند. خب هر حرکت و سکونی در وجود جوهرش به دست کیست؟ به ید الله تبارک و تعالی. اگر خدا بخواد این حرکت و سکون رو به دست پیامبرش اجرا میکنه دیگه. این آمد، نصفی برگشت. بعد یه نگاه کردن، قاه قاه خندیدن، گفتن عجب ساحر توانمندی ها. توجه داری؟ این همینه. بل نحن قوم مسحورون. چرا؟ چون غلبت علینا شقبتونا، دیگه شقاها غالب شده، دیگه کسی که من گاهی این عزیزان، والدین محترم یا دوستان دیگه میگن آیه کسیش این شبهات فرد، اول سوالم اینه، میگم آیه این کسی که شما میفرمایید واقعا طالب حقیقته؟ یعنی میخواد چیز بدانه روشن بشه براش؟ علا اعیاننا، به تمام وجود در خدمتی. اما اگر این میخواد دلش رو خالی کنه، از یه جایی دلش پره، یه نقی بزنه، قری بزنه، یا بالاتر توجیهی برای رفتاراش میخواد داشته باشه، برای میل ورزی ها، برای هر چیزی که اسمش نمیخوام ببرم، بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. انسان وقتی میخواد هرچی دلش میخواد زندگی کنه، میگه کو قیامت، قیامت کیلو چند. اگر این چنینه، نه وقت ما رو بگیرید، نه وقت خودتون رو بگیرید، نه هم بنده خدا رو هم نگیرید، بذارید در دنبال ادامه راهش. یعنی به اینجا که رسید دیگه میشه به تعبیر قرآن بل نحن قوم مسحورون. نه اصلا سحر، واقعیت کجا؟ دارن ملکوت رو میبینن، میگن سحر است. و لقد جعلنا فی السماء بروجا. به اینجا که رسید به حسب روش معمول قرآن که میدانید، به همیشه گفتیم از زیباترین و جذابترین عوامل اثرگذاری در قرآن و انس انسان‌ها با قرآن و خسته نشدن از صحت قرآن، تنوع مضامین قرآن است. تنوع همین پیچ و تاب‌هایی که در معنا میده، وقتی بالاخره مناسب بزرگی فوت کرده بود در انتهای کبیر، حاشیه کبیر مرکزی ایران، که شاید توفیق تشرف به محضر ولی عصر را داشت اون بزرگ. وظیفه بود باید برای سخنرانی میرفتم سالهای خیلی دیر. فرصت دیگه هم نبود. زمینی شبانه شروع کردیم رفتیم دیهوک و دوست عزیزی که میبرد برخ از دیهوک و جاده راور رو بعد میدیم کفی 300 کیلومتر پیچ تا پیچ تا پیچ تا. اگر این جاده کفی رو سافت طراحان و مهندسان جاده ما طراحی میکردن بعد چه اتفاقی میفتاد؟ کدوم جاده راننده بود که در این 300 کیلومتر نخوابد پشت فرمان؟ همه خواب ناز میکردن. اما این پیچ و تاب طراحی شده یه مصنوعی در جاده اینها رو هشدار میکرد. اتفاقا سر اون پیچ ها میدیدید ماشین شیشه خورده ریخته است، همونجا خوابشون رو به هم زده بیدارشون کرده است. قرآن در بیان مطالب یه پیچ و تابهایی دارد، یه مسیر عوض میکند خداوند. یک مرتبه مسیر عوض شد و لقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین. ولا از جهت ماهوی هم ارتباط هست، اما به ظاهر مطلبی قدی داره تغییر میکنند. و قرار دادیم ما در سما بروجن، در آسمان بروجی را و زیناها للناظرین. حالا کلمه این سما را الان گفتم خدمت عزیزان چند معنا داره؟ دو معنا دارد، یا سما مادیست یا فرامادیست. و لقد جعلنا فی السماء بروجا، به هر دو معنا تو این آیه میبینیم کاربردش را الان. ما در آسمان قرار دادیم بروجن، کلمه بروج از ماده برجه ای زهره، اون ظهور و شفافیت و آشکار شدن کاملا فراگیر رو برجه میگویند. لذا به مکانی و موقعیتی که بسیار به چشم می آید برج و جمع اون بروج گفته میشه. از دور میای تو تهران برج میلاد رو میبینید، یا بقیه امارات آنگونه را میبینید، بروج و مدینه تهران را میبینید، بروج را میبینید. توجه دارید؟ این همان است که اینما تکون و یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. بگی تمام این آپارتمان هوشمند است، متر این هم مبلغ آن هر متر. اینما تکون و یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. هر برجی باشید زمانی که اراده الهی باشد دیگه سیستم امنیت و هوشمند و غیر هوشمند مرخص است. جناب عزرائیل کار خودش می کند. یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. درجه به من از... به همین خاطر باز انشاءالله در سوره بارکه احزاب می رسیم. تبرج ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا. چیزی که خدا به زنان مسلمان میگه، به همسران پیامبر میگه، میگه تبرج نکنید. این تبرج سنت جاهلیت، یعنی در جاهلیتی که تمام شخصیت زن به ظاهر و جسم فیزیکی و زیبای اون خلاصه می شود، لذا زن اگر بخواد خودشو نشان بده تبرج میکنه که دیگه مطرح بشه تو جامعه، تمنای نگاه دیگران بکند، گدایی نظر دیگران بکند، این میشه تبرج. نکنید این کار رو. شخصیت زن به فیزیک بدن اون نیست، به چشم و خط و خال نیست. تبرج نکنید. ولا تبرج نزنان، خدا رایی نکنید که برج باشید همه شما رو ببینند، حالا هر جور خودتون رو میسازید. توجه دارید؟ اینو قرآن میگه تبرج جاهلیت اولاست. این روش های جاهلان. حالا جاهلیت اولا ممکنه جاهلیت الاخرا باشه، جاهلیت مدرن هم باشه توش که بالاخره پیش بیاد، اما جاهلیت جاهلیت است. اینجا فرمود لقد جعلنا فی السماء بروجا. اینهایی که گفتیم بروج زمینی بود، میگه ما در آسمان بروج قرار دادیم. حالا این بروج یعنی مقامات شامخ، یعنی آنچه دیده میشود و چشمگیر است در آسمان، مجموعه ستارگان، کواکب، سیارات. وقتی نگاه میکنید دل شب این زیبایی، درخشندگی و برقش و جذبه های اینها را، ای کاش ما فرصت داشته باشیم گاهی از زمین سرمون رو بلند کنیم، گاهی به آسمان نگاه کن، گاهی ببینیم که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت. بریم تو این کیفیت رفع و یه مقداری از اون سو نگاه کنیم. اینه که بو علی میگه من لم یعرف الهیئت و التشریف و فی معرفت الله نینون. نقل میکنه از امام صادق ها، حدیث مرسله، اما خب جالب حدیث. کسی که دو چیز نداند در توحید نیم مرد است، انین است. یکی تشریح نداند، دومی هیئت. تشریح میشه همون آناتومی امروز دوستان عزیز ما در دانشکده پزشکی، و
دوم میشه علم هیئت، همون آسترونومی، کیهانشناسی، آسمانشناسی و این علوم. اگه کسی این دو رو ندونه نیمه مرد در توحید. و این زیبایی ها و بروجی که خدا در آسمان قرار داده است. این کلمه بروج با اون اصطلاح برج ما ربطی نداره که برج چی، برج فلان، برج عقرب، برج میزان. اون یه اصطلاح خاص بوده است. برج ها دیدم که از مشرق برون آورده سر، جمله در تسبیح و در تحلیل حی لایموت، چون حمل، چون سور، چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله، میزان و عقرب، قوس و جدی و دلو و حوت. 12 برج. این ربطی به آیه نداره. اون برج حمل اولش، حوت آخرش که در افغانستان الان دوستان عزیزان و برادران مسلمان ما به کار میبرن اون رو، نه، این بروج، اون زیبایی ها و شکوه ها و جمال آسمان. بلغت جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین، و برای بینندگان زینتش کردیم. عزیزان، خدا هر چرا فریده است زینت کرده است. تو آسمان میگه زیناها، تو زمین میگه انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها. رو زمین رو زینت کردیم، آسمان رو زینت کردیم. خدا مزینه، زینت کننده است. خدا چیزی رو غیر زیبا، الذی احسن کل شیء خلقه یا خلقه، نه فقط آفریده است بلکه احسن، حسن رو در این مخلوق، زیبایی را، زینت رو در مخلوق قرار داده است. خداوند این حس گرایش به زینت و زیبایی رو به معنای واقعی در وجود انسان قرار داده است. بنازم. خب حالا به اینجا که میرسد، و حفظناها من کل شیطان رجیم، و ما حفظ کردیم آسمان را، حفظ کردیم این سما را، ضمیر حفظناها برمیگرده به سما، ضمیر مؤنثش، این آسمان را من کل شیطان رجیم، از هر شیطان رجیمی. رجم به معنای زدن به سنگ، نماد تحقیر و توهین. سگی را لقمه نانی فراموش نگردد، گرزنی صد نوبتش سنگ. اگر عمری نوازی سفله ای را، به کمتر چیزی آید با تو در جنگ. چی گفته از شیخ؟ راندن به سنگ نماد تحقیر و توهین. لذا به شیطان میگید شیطان رجیم، یعنی مرجم، رانده شده با نهایت تحقیر از بارگاه قدس و پیشگاه خداوند. و حفظناها من کل شیطان رجیم، این آسمان زینت کردیم ستارگان، و این آسمان را از هر شیطان رجیم رانده شده ای حفظش کردیم. الا استثناء مفرقه، یعنی بلکه الا من استرق از سمع فاتبعه شهاب ثاقب، اگر هم کسی بخواهد استراق کند و مطالبی رو از این آسمان و سما بگیرد، به دنبال او می آید شهاب کوبنده ثاقب و او را رد می کند. دو آیه کوتاه مثل این سوره مبارکه صافات، سوره مبارکه جن، دو جا در قرآن این بحث رو داریم. سریع میخوام بگم که اول بحث ولارض مددناها رو بگذارم برای فردا خدمت دوستان. سه جای قرآن به شکل مفصل تر اومده است. کدها رو از بقیه موارد میگیریم. لا یسمعون الی الملأ الاعلا و یغزفون من کل جانب. اونها که ادعا، ببینید همین الان که خدمت شما هستیم، بازار این کار گمان نکنید داغ نیست، داغ است. حتی تو فضای مجازی هم هست الان. بحث کهانت، پیشگویی از آینده، از مغیبات خبر دادن، تو تجارتتون، تو زنتون، تو بچه‌تون، تو زندگیتون، تو آینده و سوال دیگه، الان بازار داغی دارد. تجارت مقبولی امروز در دنیا برای جماعتی. هنوز دنبالشن. عمده وقتی عرض میکنم در ساحل، عرض زمستانی بود بگیم که شبهه پیش نیاد، در ساحل برایتون عرض به خدمتتون، یه صف طویلی است کنار مانش، دیدم این سر طویلی است، خدا چه خبره اینجا؟ اومد آمدم جوانم دیدم صف بستن، گفتی بریم، رفتیم جادین پیرزنی نشسته است اینجا، داره آینده نگری، آینده گویی برای من، مبلغ بالایی هم میدادن اینها که براشون دو دقیقه سه دقیقه براشون چیزی بگه. هنوز بازار داغ است در این قصه. و این کاهنان، بگیرید از شاخ آفریقا، برید تا اون سوی دکن، برید تا کرت، پر بودن در دنیا، در نجد جزیره العرب
و ادعای اینها بود که ما اسرار را از جای دیگری و عالم غیب میگیریم، آگاه میشیم، به دیگران میگیم. خداوند میگه راه غیب بسته است، هیچ کس نمیتواند به سماع غیب نقب بزنه و خبر بیاره، فقط یک راه وجود داره برای اتصال به غیب، اون هم وحیه. و اندهو مفاتح الغیب، مفاتیح غیب نزد خداست و خداوند عالم الغیب. فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خدا عالم الغیب است، این غیب رو به کسی نمیگوید مگر آن کسانی که از رسولانش اونها رو میپسندد، به اونها غیب تعلیم میکند. پس کسی ادعا نکند که من میدانم چه خبر است دیروز و فردا، چه پیش میآید و این چنین و اون چنان، بازی بیش نیست. این آیات این نکته رو مطرح میکنه. منتها دقت بفرمایید عزیزان، بالاخره مخاطب اون روز قرآن رو بگیرید، ذهن اون روز رو بگیرید، تا امروز یه تشبیه معقول به محسوس رو در این آیه به زیبایی هنرمندانه و ادیبانه خداوند به نمایش میگذارد. ما این آسمان رو دیگه، این سمایی که با تفس بشه، این آسمان ظاهری نیست دیگه که زینتش کردیم، این اون آسمان به معنای دومه. و حفظناها اون عالم را من کل شیطان رجیم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در اون آیت خوندید لا یسمعون الا الملأ الاعلا. ملأ اعلا یعنی اون بزرگان عالم برتر، یعنی عالم ملکوت، ملأ اعلا فرشتگان، قدسیان، کروبیان. کسی نمیتونه استماع کنه از عالم قدسیان و فرشتگان. لا یسمعون الی الملأ الاعلا. اگر چنین شود و یوزفون من کل جانب دهورا بلهم عذاب واصب الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب. سوره صافات هم نگاه کنید دقیقا باز میکنه گره رو. فرمود اگر کسی بخواد استراق سهم کند فاتبعه شهاب ثاقب. شهاب نماد سرعته، میگن مثل تیر شهاب، تو فارسی نمیگیم، گاهی ماشین هایی بود که میخواستن بگن خیلی تندرو، اتفاقا کندرو بود، بهش میگفتن شهاب اسمشو گذاشته بودن. این گفت برعکس، نهند نام زنگی کافور. اون تیزرویی و تندرویی رو، سرعت رو، خب این به ظاهر شهاب، این پاره سنگ هایی که وارد جو زمین میشه به دلیل استحکاک درخشندگی پیدا میکند، گداختگی، و به سرعت میسوزد، از چشم محو میشه و خداوند زمین رو از اونها حفظ میکند. اما نماد سرعته. فاتبعه شهاب، اونم مبین، آشکار یا ثاقب، یعنی مؤثر و نافذ. اگر کسی بخواهد از عالم ملکوت خبری بگیرد، قطع ارتباط، نمیتونه، امکان ندارد، ممنوع و مردود است مگر آنکه خداوند بخواهد. فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول. مگر از اون بچشاند، از اون غیب، خدا با اون کسانی که از زبدگان و برگزیدگان و بندگان خودش میخواد. پس این آیه سوره صافات جن همه یه مضمون رو میرسوند که قطع ارتباط بین عالم غیب و عالم شهود است. ادعای سحر و کاهن و نمیدانم فلان و گرفتن از بالا و این مطالب بازی با اندیشه بشر بیش نیست. راه اتصال صفای باطن، طهارت درونی است که موجب می شود نفس به قابلیتی از اشراق الهی برسد که الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک. تویی که اشراق میکنی به قلب اولیات. راه اون است و بس، راه دیگه‌ای نیست. بل ارض مددناها و القینا فیها رباسیه. اول سخن است یه طبیعیاتی رو قرآن میخواد مطرح کنه و بعد ورود به بحث بعدی که انشاءالله فردا خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. مقدمه این دقت کنید برای به این که از قال رب کل الملائکه انی خالقم بشرن من طین. بحث خلقت انسان را از زیباترین جاهایی که در قرآن داریم اینجاست که انشاءالله از فردا ورود به این بحث خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم دقیق آیاتش رو، زندگی در سایه قرآن به اطرت رو بهره و روزی ما قرار بدهد. باز هم عرض ارادت میکنیم برای دومین روز به محضر قدسی یارانه
گران سنگ و وفادار وجود مبارک صاحب علم عاشورا. عرض میکنم خدمت دوستان، این بافت جمعیتی شهدای کربلا هم از همه جهت قابل تأمله. سوابق، سن، طبقات اجتماعی، طبقات علمی، واقعا شگفت‌انگیزه. یعنی یه مجموعه ای رو میبینید عجیب، سید و شهدا خورشیدوار به همه تابیده است. تو اینها کسایی میبینید که درک منظر رسول خدا کردن در بالاترین سطح، به جایی رسیدن که لله در رک، وقتی میرسد کنار کشتش حضرت و من لله در رک یا حبیب کنت لقد کنت فاضلا و تختم القرآن فی لیله واحده، اجر تو بر خدای تو باد ای حبیب، تو فاضل و دانشمندی بودی که در یک شب قرآن را ختم می کردی. یه چنین کسایی نن تو صحابی، حبیب ابن مظاهران، مسلم ابن اوسج، صحابی پیامبره با تمام نام تاریخیش، با تمام شخصیت والاش، حافظ قرآن، مفسر قرآن، یه چنین کسانی است که اون لحظه آخر که داره جان میده، لحظات آخر جان دادنش، حبیب رسید، حبیب رمزه بالا سرش رسید، گفت اگر میدانستم بعد از تو به شهادت نمیرسیدم، مسلم وصی تو میشدم و توصیه های تو رو میشم، اما میدونم من الان کشته میشم، لذا فایده نداره وصی تو بشم. در همون حال که این جملت رو میگفت، دید چشمان مسلم باز شد، چرخید، نگاه کرد، به تعبیر ما حضرت رو پیدا کرد، امام رو، و او مع بیده، با دست اشاره کرد، گفت علیک به هذا، وصیت من به تو اینه، تو رو توصیه میکنم به این مرد، انت موت دونه، که در رکاب او جان بدهی و جانت رو تقدیم کن. این آخرین وصیت مسلم ابن اوسج صحابی پیامبر به این حبیب صحابی دیگر است. توجه داری؟ و جان داد. همونجا این حرف رو گفت، جان داد. حالا اینها رو داریم از اون طرف. کسی رو داریم که گاهی واضح، گاهی اصلا نامون گفته شده است. شاید دو عنوان، یعنی با یک کنیه و لقب و امثال اینها جمعش بشه کرد. آمد و کان ابوه ترکیان و کان، این بعد ولد او، پدر اون فرزندان اون ترک اومدن اسلام آوردند و نفوذ در اسلام و رشد در اسلام کردند. حالا این فرزند اون غلام ترک است. فقاتل حتی قتل، این یه روی دیگه ایست که در کنار اون صحابی آمد جنگید تا کشته شد. فلم ما سرعه، وقتی که به خاک قلتید، خب اون مسلم بود که سرش بر زانو یحیی عبدالله بود دیگه، بله، مشا الیه الحسین، حضرت خودشون رو سریع رساندن بهش، فرحا تماشاش کرد، و بهی رمقون، هنوز رمق داشت، یومی الالحسین، سرش رو چرخاند به طرف سید شد. حضرت اومدن جلو، خوب دقت کنید، فعتنقه الحسین، امام اعتناق کردن، اعتناق یعنی گردن رو روی گردن کسی قرار دادن، یعنی اونچنان برش گرفتن که کاملا چسباندن به سینه خودشون و گردن بر گردن اون نهادن. فعتنقه الحسین، اومد مرحله بعدی، و وضع خده الاخده، و حضرت گونه بر گونه این غلام ترک نهادن، و وضع خده الاخده، به مجرد این که این حالت داست، فتبسم، دیگه تمام شادی ها بر وجود این غلام آمد، تبسم کرد و قال، سخن ماندگار خودش رو گفت، من مثلی، کیه در تاریخ و وجود مانند من به این افتخار رو داشته باشد، و ابن رسول الله و فرزند رسول خدا و علی و فاطمه، واضع خده علی خدی، گونه بر گونه من نهاده است. نه اینکه فقط یه دقایق دیگه گونه بر گونه جوانش علی بگذارد، واز اون خده علا خدی ثم فازت نفسه. رضوان الله تعالی علیه تو همون حالتی که گونه بر گونه سید الشهدا دارد در آغوش حسین جان داد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.